بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیا بر بحث مقدمه واجب ثمره عملی و فقهی مترتب هست یا مترتب نیست؟ به عبارت اخرى، آیا این بحث نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه یا نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمیشه؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که این بحث یک بحث علمیه و ثمره عملی نداره. بیانی که ایشون دارند به گونه ایست که بیان مرحوم آخوند رو هم دربر میگیره، لذا با بیان ایشون بیان آخوند رو هم گفتیم. ببینیم آیا بیان ایشون تمام هست یا تمام نیست. بیان امام رضوان الله تعالی علیه اینه که آخوندم همینا داره، مسئله اصولی باید ثمرهش در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. یعنی وقتی که شما نتیجه مسئله اصولی رو به دست آوردید و مثلا در این بحث قائل به ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه شدید، یعنی بود که مثلا الوضوء مقدمتون للصلات، این سورای شما کل مکان شی مقدمتن للواجبه فهو واجبون شرعا، نتیجه چی میشه؟ فالوضوء واجبون شرعا. پس یه بار دیگه، اگر بخواد در طریق استنباط قرار بگیره، شما در علم اصول ثابت میکنید کل ما کان الشیء واجبا فمقدمته واجبتون شرعا، درست شد؟ این نتیجه علم اصوله. این نتیجه رو کبرا قرار میگیرید، در شرع به شما میگه الوضوء مقدمتون للصلات. پس شما میاد این بود الوضوء مقدمتون للصلات، از اون طرف هم شما میدونه للصلات الواجبه، اینطوری بگم الوضوء مقدمتون للصلات الواجبه. این صغرا کبرامون چیه؟ کل ما کان الشیء واجبا فمقدمته واجبه، نتیجه چی میشه؟ فالوضوء واجبون. حالا دیگه مذکر مؤنثش اینا فقط تو لفظه، الا تو عالم معنا وجوب وجوبه، دیگه مذکر مؤنث چیه؟ نداره. خب با این بیانی که عرض کردیم، میتونه مقدمه واجب در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. منتها مرحوم امام فرمان که این به درد ما نمیخوره. نهایت چیزی که شما میخوای بگو اینه که استفاده میکنی وضو واجبه، دیگه بیشتر که نیست که. خب شرع بگه وضو واجبه یا نگوید، چون که عقل میگوید تا شما نماز را با وضو نیاوری امتثال نکرده ای، پس ما نیازی به این ملازمه نداریم. گوه آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته. اینجا هم دیگه ما بگیم وضو واجب شرعا یا نگوییم، قائل به ملازمه بشیم یا نشیم، باید تیه تاریخ کنی تا بتوانی حج رو انجام بدی. عقل میگه، با وجود این که عقل میگه نیازی به بیان شرع نیست. یک اشکال از این تو بیان مرحوم امام نیست. اون بیانی که مرحوم امام رحمه الله دارن اینه که خب این وجوبی که شما برای مقدمه درست کردی چه چه اثری، چه فایده‌ای بر آن مترتب میشه. وجوب رو بر چی درست میکنیم؟ دنبال وجوب میگردیم در کتاب و سنت برای چیه؟ به خاطر اینکه وجوب یک، مرا تحریک کند، دو، اگر امتثال کردم ثوابم بدند، اگر مخالفت کردم عقابم کنند. این سه خاصیت بر وجوب چیه؟ مترتبه. یک، مرا تحریک کند، بر طاعتش ثواب، بر معصیتش عقاب. این خصوصیت ها در واجبی که شما میخوای بر مقدمه ثابت کنی مترتب نمیشه، چون مقدمه خودش خیلی باعثیت نداره. از اون جهت که امر مقدمیه تحریک کننده نیست، بلکه اگر وجوبی هست مال کیه؟ ذل مقدمه. یک وجوب دارد، اونم وجوب ذل مقدمه است، که وقتی که وجوب ذل مقدمه شما را به سوی ذل مقدمه تحریک کرد، تحریک به سوی مقدمات هم هست. نمیشه شما اراده کنید انجام دادن ذل مقدمه را و تحریک نشوید به انجام دادن مقدمه. پس تحریک مقدمه ناشی از تحریک به ذل مقدمه است. بنابراین این امر مقدمه صلاحیت برای تحریک ندارد. قبل از این که بخواد این وجوب شما را تحریک کند، همون تحریکی که بر ذل مقدمه بود شما را تحریک کرده به مقدمه. درسته؟ یک. خب اما نسبت به ثواب عقاب، ثواب عقاب بر چی مترتبه؟ شخصی که مقدمه را انجام ندهد قدرت بر انجام ذل مقدمه ندارد. خب این شخص وقتی ذل مقدمه را نیاورد، به ترک مقدمه کتک میخورد که چرا وضو نگرفتی، یا کتک میخورد که چرا نماز نخوندی، کتک میخورد که چرا ویزا نگرفتی، به میقات نرفتی، یا کتک میخورد که چرا حج انجام ندادی. کدامه؟ مسلمه بر ترک ذل مقدمه معصیت هست و عقاب هست، بر انجامش هم دیگه این آقا حالا بره تو میقات باید نگاه کنه، یا از اونجا بشین هواپیما برگرده، به ثواب میده؟ نه. ثواب به این آقا کی داده میشه؟ وقتی که اعمال حج رو انجام بده، وقتی که نماز رو بخونه. پس ثواب و عقاب مال ذل مقدمه، تحریک هم که مال ذل مقدمه است. این وجوب مقدمه اینجا چی کاره است؟ چه فایده ای برش مترتب میشه؟ خب نهایت چیزی که شما میتونید بگید اینه که وقتی ذل مقدمه واجب بود، مقدمش هم واجبه، بیشتر از این حرف ندارید. وجوب این چه اثری برش باره؟ آثاری که شما از وجوب میخواهید بر وجوب مقدمی مترتب نیست. خواهد که اثر، هیچ اثری بر این وجوب مترتب نبود، حالا ما اومدیم تو سر و مغز هم زدیم، گفتیم آیا بین دو تا وجوب ملازمه هست یا ملازمه نیست، و ثابت کردیم که ملازمه هست، و نتیجه گرفتیم که وجوب هست. این وجوب باشه یا نباشه، شما میتونی استنباط داشته باشی، بگوی ذل مقدمه واجبه، اینا مقدماتشه. هر عاقلی میفهمه که باید مقدمات را انجام بده. این بیان این بزرگوار. خب یه ولک انتقولیشون میفرمان، میتونیم اینطور بگوی کسی که قائل به ملازمه نیست، مانند کسی است که قائل به ملازمه است. فرض بیار شما منکر ملازمه اید، بین دوتا وجود بنده مثبت ملازمه هستم. خب حالا مقلدین شما و مقلدین من، خود من و خود شما، میخوام نماز بخونم، چیکار میکنین؟ من که مثبت ملازمه هستم وضو میگیرم، شما هم که منکر ملازمه هستید وضو میگیرم. پس این ملازمه که درست کردیم این وسط چه اثری داشت؟ حل شد اشکال؟ خلاصه کلام برای عزیزانی که تازه میان، شما ملازمه را اگر درست کردید باید بر این مسئله اصولیه یه نتیجه مترتب بشه، نهایت نتیجه‌ای که مترتب میشه از وجوب مقدمه است. این وجوب مقدمه کارساز نیست، مفید فایده نیست، چون وجوب مقدمی است نه تحریک میکند، نه اطاعت دارد، نه اسیان. عقل من قبل از این که من ملازمه درست کنم میگه باید این مقدمه را بیاوری. جان احتیاج به اون نی، شارع اومده ذل مقدمه رو گفته. ذل مقدمه زی یعنی صاحب، یعنی این فعل صاحب مقدماتیه، مشروط به شرایطیه. همین مقدار که شرط رو بگه به شما بگه فعل مشروط به این شرایط، خواست منه، درسته؟ عقل به شما میگه که اون شرایط هم مقدمه است دیگه، شرایط هم مقدمه. ارتباطش هم شرطیت دیگه، زن تفل شرط انتفل مشروط. وقتی به شما مقدمات رو نیارید ذل مقدمه نیست. وظیفه شارع این است که بیاد به شما بگه که سله، درست؟ این امر به ذل مقدمه، گفت سله. از اون طرف هم گفت الوضوء شرط، الاستقبال شرط، ستر العورت شرط و بعد شرط، شرط ها رو هم بشمارید. شرطیت رو درست کرد. حالا عقل شما میگه اگه میخوایی نماز رو در این ظرف تحویل بدی باید این ظرف رو آماده کنی، یه نیاز به بیان شرع نیست. جانم حتما اینجا با جواب زدن سا میشه جواب داد که چرا اثری مترتب نباشد. یک بار هست که ما میخوایم اثر رو مترتب کنیم از جهت اطاعت و معصیت و از جهت اینکه تحریک کنندگی باشد، یک بار نه، میخوایم این اسناد به خدا بدیم. ببینید اینی که ما نوشتیم، گفتیم میتونه انصاف اینه که بر این بحث ثمره مترتبه. ثمرش چیه؟ اینه که آقا میتونه تو رسالش بنویسد غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای نماز و مانند آن واجب میشه. اینی که شما تو رساله ها تو همه تون نوشتی گفتید غسل جنابت مستحب است و برای نماز و طواف و مانند آن واجب میشود، این واجب میشود چه وجوبیه؟ شرعی. شما دارید اسناد به خدا میدید. باشه سمر ما دنباله که اگر خدا نگفته باشد به او اسناد بدید، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اما اگر ملازم ثابت شد میتونیم بگم خدا همانطوری که بر شما واجب کرده است نماز را، واجب کرده است چه؟ حضور. و تو روایاتی هم که رسیده است اذا دخل الوقت وجبت الصلاه و طهور، اینجا دیگه لازم نیست توضیح کنید. اون وقتی که وقت داخل شد دو تا واجب گریبان مرا میگیره، یکی واجب نفسی یکی واجب غیری. وجوبه تو روایت که میگه اذا دخل الوقت، یا وقتی آیه شریف فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، از این چه فرمود فاغسلوا امر شما که به ما گفتید امر ظهور در وجوب داره. وقتی که ما قائل به ملازمه شدیم این امر بر ظاهر خودش که تکلیفی باقی میمونه و الا باید تر تمام این امر تصرف کنید. لذا ما میگم که وقتی که ملازم ثابت شد، اشکال ما اینه اگر ملازم ثابت بشه اون فقیه میتونه وجوب که ثابت شد وجوب مقدمه رو بگه شرعیه و به خدا نسبت بدهد. لذا من اگر گفتم که وقتی شما حرکت کنید بر صلاح، این مقدمه اوله ها، وقتی گفتم وقتی شما حرکت کنی به طرف حج، به طرف میقات، بر هر قدمت ثواب هست، این خلاف همون چیزیست که شما ها بافتید. اصولی رو من گفتم وجوب مقدمه وجوب چیه؟ غیریه. وجوب غیری نه ثواب دارد و نه عقاب، نه اطاعت دارد نه معصیت. در حالی که به شما میگه وقتی که شما تصمیم گرفتید سوی حج، بر هر قدمی که برمیداری 10 تا ثواب بهت میدن، 10 تا گناه ازت خط میزنن، 10 درجه میری بالا. تا وقت که رسید در میقات، هنوز کاری هم نکردی تو میقات، ملک دست میزند به پشت میگه گناهانت بخشیدش. وقتی که غسل کردی اگر پاک نشده بودی و زیاد بود، ملک دست میزند به پشت میگه پاک شد. وقتی جامعه احرام رو پوشیدی هنوز لبیک نگفتی، ملک دست میزنم که گفت اینا چی آقا؟ تا برسی به حرم هنوز هم هیچ یه عمل بیشتر انجام ندیده گناهانتو میبخشه. وقت آقایون مجبور میشن توضیح کنن، بیان یه شعری گفتیم تو قافیهش موندی، آقایون مجبور میشن بیان توضیح کنن به این که آقا افضل الاعمال احمزها، یاد تو از مرحوم مظفر آخون میگو، یا بیان قائل بشن که ثواب مال ذل مقدمه است، مجازن نسبت میدهیم به مقدمه. نه، میگه بر هر قدمی که به سوی کربلا برمیداری، بر هر قدمی که به سوی حج برمیداری این ثواب هست. این که مجاز معنا نداره که ما بخوام بگیم. یک، پس ما میگم همین ثوره ای که بر حجیت خبر واحد مترتب میشه، همین ثمره ای که بر حجیت خبر واحد مترتب میشه یا بر ظواهر مترتب میشه، عیناً همون ثمره بر مقدمه واجب بار میشه. ببینید خبر واحد چیکار میکنه؟ وقتی شما اومدید در اصول ثابت شد که خبر واحد حجته، یه امری که از مولا رسید گفت هذا من مقامه علیه خبر الواحد. مثلا فرض بگیرید در خبر زراره، زراره اخبرنا به چی؟ سله، درسته نه؟ گفت هذا من مقامه علیه خبر الواحد، فالخبر الواحد حجتون فهذا حجتون. نتیجه هذا حجتون یعنی چه؟ یعنی خبر دلیل بر حکم خداست. نگاه میکنم تو خبر گفته چی؟ نماز جمعه واجبه، عصیر عنبی حرامه. خب شما به استناد این که این خبر واحد حجته تو رسالتون منویسید چی؟ نماز جمعه واجبه، عصیر عنبی اذا قلا یحرم. نمینویسید این جواز اسناد نتیجه ایست که بر اون مسئله اصولی مترتب میشه. کی مجتهد میتونه فتوا به وجوب جمعه یا حرمت عصیر عنبی مغلی بدهد؟ کی؟ که خبر واحدی برش قائم شده باشه. همانطور که خبر واحد که قائم شد میتوانید فتوا به وجوب جمعه بدهید یا به حرمت عصیر عنبی، وقتی هم که ملازم ثابت شد میتونید فتوا بدهید به وجوب وضو، به وجوب غسل، به وجوب تهیه. میگه فتوا نمیدید، گفت باید تهیه کند گذرنامه را، زاد و توشه را تهیه کند برای حرکت کردن به سوی یک مطلب. مطلب دوم اینکه شما میگوید لابدیت عقلیه، گفت وقتی که مولا هم از ذل مقدمه رو واجب کرد، عقل هر سی عقلی میگوید که باید انجام بده. خب اخباری چی میگه؟ یه عقل بیشه بگه، عقل بر خودش بگه. من تا شرع نگوید تحریک نمیشه. یا تو هست یکی از اشکالایی که اخباری هم کردم، یا عقل بگه، میگه عقل خداست یا عقل پیغمبره، میگه اطاعت از عقل واجبه، اطاعت از یکی واجبه توی عالم و غیره او اطاعت از هیچ کس واجب نیست. نه حالا هر عقلی ما کاری نداریم، این طور من میگم آقا اطاعت یک مطاع تو این عالم بیشتر نیست، اونم وجود حضرت حق جلت حضمتو. بسم اگر اطاعت پیغمبر واجبه به دستور اوست، اگر اطاعت اولوالامر واجبه به دستور اوست. عقل کیه این وسط؟ امام 15 همه، امام 14 همه، پیغمبر چیه؟ من از امر عقل تحریک نمیشم. اخباری حرفش اینه دیگه، اشعری حرفش اینه، و شما باید گونه حرف بزنید که تمام مبانی اصولی را در بر بگیره. اشعری که عقل قبول نداره و میگه باید شعر بگوید، اخباری که میگه زیر بار عقل نمیرن، ملازمات عقلی را قبول نداره، خب رو بیان اونها و رو نظر اونها. اگر کسی قائل شد که من باید محرکم شرع باشه، مولا باشه، خب این وجوب محرکه او، چرا محرک نباشه؟ همانطور که وجوب ذل مقدم تحریک کننده است، این هم وجوبش تحریک کننده است. و الا اگر این وجوبش تحریک کننده نیست، اصلا چرا قائل به وجوبش میشید؟ چرا قائل به وجوبش میشه؟ چرا خدا اومد فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق؟ چرا گفت؟ خب نمیتونست بگید که الوضوء مقدمه للصلاه، بعدم بیاد که وضوء عبارت است از غسلات و مسحات. فاغسلوا گفت و امسحوا گفت. چرا گفت؟ امر که امرم ظهور در وجوب داره، چه ما دست از این برداریم؟ لذا این بیانی که مرحوم امام فرموده، مرحوم آخون فرموده، بسیاری از آقایون مرحوم ناینی فرموده که گفتن بر این بحث ثمره مترتب نمیشه، چرا؟ یک جواز اسناد الالله تبارک و تعالی ثمره این بحثه. دوم ثمره‌ای که بر این بحث مترتبه اینه که اگر کسی با لابدیت عقلی تحریک نشد، کسی که قائل به ملازمه هست میتواند با لابدیت شرعی تحریک کند. جان بتون به خدا نسبت میده، قائل به ملازمه میشه، به خدا نسبت میده.
قائل نشد
چی؟ قائل میشه. گفت تو چرا نمیاد؟ گفت داره میاد. حالا افتاد تو قائل میشه دی. چیا نفهمیدم؟ نه، حرکت عقلی دوتا مطلب هست. یه بار هست که شما گفت عقل درک میکند حکم شرعی را، یه بار میگفت که نه عقل حکم شرعی را درک نمیکنه، عقل ملازمه را درک میکنه. همینگه بین دوتا وجوب چیه؟ ملازمه هست. اخبار اصلا احتیاج به این حرفا ندارد. چرا؟ چون اخبار میره تو روایات، تو آیات. میگه این آیه را قبول داری یا نه؟ اون روایت که خوندم از داخل الوقت وجبت الصلاه و التور، تو بهتر میفهمی یا خدا؟ یعنی چی که ملازمه هست یا ملازمه نی؟ وقتی خدا ذل مقدمه رو واجب کرد، صلات رو واجب کرد، طهورش هم واجب کرده، و ثیابک فطهر و روزه فرض شد، و چه زبانی میگه واجبه؟ اصلا شما خدا دنبال چی میگردید؟ اصولیان دنبال چی میگردید؟ وقتی که گفته امر کرده امرم ظهور در وجوب داره، شما دنبال چی میگردید؟
مقدمات
که خود عبادیه
بسید بس همه
شما نگفته باشد. گفتیم که دو نوع داریم، واجب گاهی وقتا به بیان میاد، گاهی وقتا به بیان نمیاد. به بیان اومد، همین بیانش که به بیان آورده کافیه که بگوییم، چون فرض اینه که مولای ما غافل نیست، به تمام مقدمات واقفه. یه مولای عرفی که نیست، مولای حقیقیه و عالم ماکان و مایکون و مسیکونه. لذا ولو نگفته باشد نه به بداهتش واگذار کرده باشد و تنقیح مناتم به قول آقا بشه. خود همین مقدار که بیان کرده کافیه که برای اون موارد که بیان نکرده هم ما به اون نسبت بدهیم، چون اون را اهل غفلت نمیبینه.
خب ثمره دیگه هم میتونه همون باب نذر و قسم که میگیم واسه هست،
حالا اونم میرسیم بهش. همون نذره، نه این نذر رو گفتم بریم درسته. نه
باز این مسئله شما فرمودید ثمره علمیه، ثمره عملی رو آورده میگه نداره.
بابا عملی وقتی من خواهم فتوا بدم ثمره عملی نی؟
میگم در مقام عمل،
عمل هم عمل یک بار عمل مقلده، یک بار عمل مجتهده. آقای مجتهد که می نویسد که یجب الوضو یجب الغسل، این عمل دیگه. من مقلدم گفتم اگر تحریک نشدم بلا بدیت عقلی، وقتی شما تو رسالت نوشته یجب الوضو، با اون یجب الوضو شما من تحریک میشم دیگه، چه ثمره عملی و فقهی هم. نتیجه اون مسئله اصولیه، چرا مسئله برش نتیجه مترتب نباشد؟ مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه یه ثمرات دیگر یا مطرح کرده و این ثمرات رو اشکال کرده. ببینیم اشکال برش وارد هست بر این ثمرات یا نه. گفته اگر یه شخصی نذر کرده باشد من واجبی رو انجام بدم، اگر مثلا فرض بگیرید مریضم خوب شد، یه وضو بگیر، یه واجبی انجام بدم، نگفت یه وضو، یه واجبی انجام بدم، از قضا اومد مریضش خوب شد، اگر قابل به ملازمه باشیم این آقا یه وضو بگیرد اون واجب رو چه؟ امتثال کرده. اگر قابل به ملازمه نباشیم با گرفتن وضو امتثال نکرده، باید نماز بخونه تا امتثال کرده باشد، درسته؟ لذا میتونیم بر معنی وفا کردن، اگر قائل به ملازمه باشیم با گرفتن وضو وفای به نذر کرده، بر حاصل شده، اطاعت نذر کرده، اگر قائل نباشیم اطاعت نکرده باشه.
ثمره این بحث میشه
چرا؟
چه ثمره این برای بحث رو طرف طرف که بحث رو به نذر و اینها داره؟
اگر شما قائل شدید نتیجه مسئله اصولی اثبات وجوب به مقدمه بود، درسته یا نه؟ خب این وجوب مقدمه میتونه نسبت به نظر وفا باشد. شما دنبال این گشت که ثمره عملی داشته باشد دیگه. خب من این وضو رو چه گرفتم به اون نظر وفا کردم، من نمیدونم عمل کردن چیه توی این عالم. یا اگر مقایل شدیم به این که مقدمه واجبه، یه شخصی اومد و نماز نخوند، سه تا چهار تا مقدمه رو ترک کرد، امشب مرتکب چی؟ ولو این که تک تک مقدمات گناه صغیره باشد، وقتی که چهار پنج تاش ترک کنم امشب اصرار بر صغیره، امشب فاسق. خب این ثمره شد یا نشد؟ من پنج تا واجب رو ترک کردم، اگه مقدمه واجب نباشد خب ما کاری نکردیم، اما اگر مقدمه واجب باشد به تعداد مقدمات من واجب ترک کردم، اگر نماز رو مثلا ترک کردم در حقیقت مرتکب کبیره هستم، فسق. چرا دیگه پنج تا و شش تا مقدمه ترک کرده باید زل مقدمه؟
نه اینکه نفس یه واجبی انجام بده، یه وضوی به تنهایی بعدش نخواهد نماز
حالا این بستگی داره که شما مقدمه را، چون مقدمه موصله داریم به قصد ذل مقدمه، اینا بعدا میاد که کدام قسم مقدمه چیه واجبه. مثل مرحوم آخونده اینا هم یعنی مطلق مقدمه واجبه،
مراسم تأسیس در چهار نظر یه واجب انجام داده
برای پاسپورت بشه. بله بس دیگه،
قصد
ندارم حج بدم، هم که شما ببینید مقدمه اگر بخواد باشد، این عرض کردم این بحث هست، مرحوم آخون قائل به این که مطلق مقدمه واجبه، مرحوم شیخ معتقده مقدمه ای که به قصد رسیدن به ذل مقدمه هست واجبه، مرحوم صاحب فصول میگه مقدمه موصله واجبه، یعنی مقدمه ای که ذل مقدمه برش مترتب بشه. وقت درست شد؟ حالا رو کدوم این مبنانی شما داره حرف میزنید؟ رو مبنای آخون هم قصه تعکس رو بندازی، خواه به ذل مقدمه برسی خواه نرسی واجب رو انجام دادی. رو مبنای مرحوم شیخ اگر قصد داشته باشی کافیه، رو مبنای مرحوم صاحب فصول وقتی که ذل مقدمه رو انجام دادی تازه کشف میکنی مقدمه چیه؟ واجب بوده، فرق میکنه. خب ببینیم اشکال سوم من مطرح کنم ولی جواب باشه ببینیم تمام هست یا نه. اشکال سوم اینه که اگر ما گفتیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه، خب اگر قائل به ملازمه شدیم پول گرفتن بر مقدمات حرام، اگر قائل به ملازمه نشدیم پول گرفتن بر مقدمات حرام نیست. آیا این ست اشکالی که این ست ثمره‌ای که گفتند بار میشه یا نه؟ مرحوم آخوند و مرحوم امام معتقدند که این ثمرات بار نمیشه، اینا ثمره مسئله اصولی نیست. ببینیم آیا واقعا اشکالشون وارد هست یا وارد نیست. انشاءالله فردا شب درس هست، ما اینکه شب شهادته چون ما درس رو میخونیم انشاءالله یه ذکر مصیبتی در آخر درس خواهیم داشت. در عوضش هفته آینده را برای اینکه آقای انشاءالله مشرف بشن به کربلا و راحت باشن تعطیلش میکنیم، یه فردا شب بخونیم، دو سه شب از اون هفته بعدی تعطیل کنیم. والحمدلله.